بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر ومعين. جلسه 23 از مباحث تفسیر قرآن امام موسی صدر رو امشب به خواست خدا و به حول و قوه الهی برگزار میکنیم. به خواست خدا امشب سه تا بحث رو اگر بتونیم انشاءالله با هم مرور میکنیم. یکی راجع به تسبیح و تنزیه، یک بحث راجع به گفتاری، راجع به روز حساب و یک بحث راجع به هدایت و گمراهی. البته به نوعی هر سه تا بحث به هم مرتبط میشه. آیه اول از گفتاری که راجع به تسبیح و تنزیه هستش من قرائت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. منزه است آن خدایی که همه جفتها را بیافرید، چه از آن چه زمین می رویاند و چه از نفسهایشان و چه آن چیزهایی که نمی شناسند. آیه در واقع به تعبیری که امام موسی صدر دارن میخواد یک معجزه‌ای رو بیان بکنه. شاید در گذشته به تعبیر امام موسی صدر نسبت به اون چه که در هستی میگذره خب یک نگاه بسیطی وجود داشته، ولی این نگاه به مرور و در طی تاریخ به هر حال با کسب دانش‌های به اصطلاح جدید متحول شده و با توجه به علوم روز مقدار زیادی پیش رفته. از این جهت اون تصوری که راجع به بحث در واقع به اصطلاح اینکه خداوند خیلی از به اصطلاح موجودات رو زوج آفریده، تصور تقریبا بسیطی بوده، ولی امروزه ما با توجه به دانش بشری میدونیم که در واقع خداوند هر آنچه در زمین آفریده رو اینها رو به صورت زوج خلق کرده. در واقع تعبیری هم که امام دارن اینه که این آیه، یعنی آیه 36 سوره یاسین، از معجزاتیه که امروز علم هم اون رو اثبات کرده. البته ایشون اینجا بحث زوج رو که مطرح می‌فرمایند باز مثل خیلی از مفاهیم دیگر به صورت بسیار گسترده‌ای بهش نگاه می‌کنند و در واقع مؤنث و مذکر بودن بخشی از اون تلقی میشه، ولی ایشون به این مذکر و مؤنث بسنده نمی کنه و از مفهوم و معنای جفتها سخن می گوید. خب اون چه که در واقع اینجا ترسیم می کنن شاید بتونیم بگیم که امام موسی صدر در این گفتار و در این ذیل تفسیر آیه 36 سوره یاسین و حتی در گفتار بعدی که ما راجع به روز حساب در موردش سخن خواهیم گفت و برخی دیگر از گفتارها در واقع بر اون هستش که آیات رو به تعبیری با زبان روز مورد بحث قرار بده و از علم روز و پیشرفت‌های اون برای تبیین آیات بهره ببره. البته این در حالیه که ایشون قبلا ما در خاطرمون هست که فرمودن قرآن کتاب علم نیست، قرآن کتاب فلسفه نیست، قرآن کتاب قصه و داستان نیست و قرآن کتاب به اصطلاح شیمی و فیزیک و اینها نیست، قرآن کتاب هدایته. طبیعتاً اون چه که از این آیه همیشون استنباط میکنه باز یک نکته تربیتیه که در این آیه در واقع ازش استنباط میکنه. خب ایشون تعبیرش اینه که در برابر این آیه کریم با خشوع و ایمان می ایستیم تا از نو برای ما ثابت شود که قرآن کریم کتاب خدا و معجزه خدا و ارشادی از سوی اوست تا متوجه و آگاه شویم که آفریننده انسان کسی است که خالق هستی است و دین سعی در درست کردن روابط انسان با هستی دارد و تنها خداست که میتواند تشریع کند، چرا که تنها اوست که از همه حقایق و همه موجودات و همه حقیقت موجودات آگاه و خبردار است. با توجه به نکته تربیتی که از آیه اخذ میشه و اون در واقع تکیه بر خداوند هست برای اداره جوامع و روابط انسانی و در واقع اون چه که باید در واقع با در هستی وجود داشته باشه و با هستی در ارتباط باشه، در پایان این گفتار میبینیم به بحث تشریع و قانونگذاری هم اشاره میکنه که در واقع خداوندی که میتونه به تصحیح روابط و مناسبات انسان با هستی در واقع کمک بکنه و این روابط رو برای ما سامان بده و تنها در واقع خداوند هست که میتونه تشریع کنه و از حق تشریع برخورداره. البته خب قبلا هم ایشون در سه تا گفتار که درباره رسالت الهی مطرح کرده بود به این بحث در واقع پرداخته بود و اونجا هم از دلایل و ضرورت این که چرا باید تشریع از سوی خدا باشه سخنانی رو مطرح فرموده بود. پس این بحث بیان این گفتار بیان یک معجزه از سوی قرآنه و اون این که همه موجودات به صورت جفت خلق شدند و ایشون در واقع از نظر امام موسی صدر جفت یک معنای اعم از مذکر و مؤنث داره و ایشون اون رو به بارهای مثبت و منفی هم حتی منتقل و سرایت میده. البته این دعوه ایشون هست و در واقع که همه مفاهیم یا خیلی از مفاهیم رو به نحو بسیار گستردهی مورد توجه قرار میدن و این گستردگی به نحوی معنایی که از آیه اتخاذ میشه و اون برداشتی که از آیه اتخاذ میشه خیلی مفاهیم جدیدتری رو در واقع اونجا وارد میکنه و نتایج تربیتی متفاوتی رو در واقع اخذ میکنه. حالا نتیجه تربیتی که از این آیه هم اخذ میکنن اینه که در واقع این خشوع در برابر قرآن رو به همراه داره و اینکه آفریننده انسان که خالق هستیه اون باید بتونه روابط هستی رو روابط انسان با هستی رو مدیریت بکنه و طرح بکنه، چون اوست که از همه حقایق و همه حقیقت موجودات آگاه هستش. خب این خلاصه ای از این بحث ایشون بود و چکیده ای که ارائه شد و به هر حال نکته بسیار مهمی که از این آیه که بیان یک معجزه بود و در واقع در بحث مناسبات روابط انسان با هستی از اون سخن میگفت اینجا در واقع مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. گفتار بعدی که در واقع بخواییم راجع بهش صحبت بکنیم با عنوان روز حساب اینجا مطرح شده و این هم یک گفتار کوتاهیه که راجع به آیات 78 تا 80 سوره یاسین هست. این بحث و گفتار به نظرم باید در کنار مباحث گفتار معاد در صفحات 57 تا 60 همین تفسیر مباحث تفسیر در جلد 10 گام به گام می اومد و همچنین مباحثی که در باب زندگی و مرگ در صفحه 75 تا 79 امام اشاره فرمودن و بحث مهمی رو اونجا در باب حیات و ممات جوامع مطرح کردن و همینطور مبحث شناخت مرگ در صفحه 177 و گفتار پایانی بخش دوم اشاره کردن، اینها به نظرم باید یک جا می اومد چون همه اینها به نحوی با مباحث معاد و زندگی و مرگ و این مباحث در واقع سر و کار داره. حتی مباحثی که ایشون درباره آفرینش آورده نیز اینا هم میتونست در قبل از این مباحث یک جا ذکر بشه تا این مجموعه به هر حال به صورت منسجمتری مورد توجه قرار بگیره. اما این گفتار به نوعی نحوه برآمدن در آخرت رو مورد توجه قرار میده و اینکه در واقع پرسشی مطرح میشه که خب این انسان در واقع چگونه در آخرت دوباره زنده میشه و چگونه در واقع از وضعیتی که در اون همه اجزای بدنش به خاک در واقع رسیده و تبدیل به خاک شده و حتی استخوان‌هاش هم پوسیده، چگونه ممکنه که این استخوان‌های پوسیده دوباره به یک شکل انسان جدیدی در بیاد و در روز قیامت به حساب اون رسیدگی بشه. خداوند در آیات مورد بحث در واقع به تعبیر امام مسعود این رو ابتدا با یک کنایه‌ای پاسخ میده و اینکه خب آفرینش انسان چگونه بوده و چرا انسان‌ها در باب آفرینش خودشون نمیخوان تأمل بکنن و خب آفرینش هم یک چیز عجیب غریبیه و معجزه‌ای میتونه تلقی بشه و قابل این هست که انسان رو به شگفتی را بداره. آیات رو من میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. خب این در واقع آفرینش به چه معناست؟ این برآمدن از خاک به چه معناست؟ اما مشخصاً در واقع در این زمینه سخنانی رو مطرح می‌فرمایند به اختصار که در واقع خدایی که انسان رو اولین بار خلق کرده، آفرینش نخستین انسان هم یک امر دشواریه. ما چرا از این در واقع آفرینش نخستین انسان سوال نمی کنیم؟ طبیعتاً خود این آفرینش نخستین هم میتونه به اصطلاح مورد اعجاب باشه و مورد پرسش قرار بگیره، چرا که اون هم در واقع به یک معنا به معنای جمع کردن چیزهای پراکنده در زمین. یک تعبیر اینجا وجود داره که شاید خیلی ها شنیده باشن و امام این رو به گونه خیلی خاصی تفسیر میکنن و اون این که انسان از خاک برآمده. این چگونه بوده و چه اتفاقی افتاده که انسان از خاک برآمده؟ در واقع فرمودن که ما جسممون با غذاها و آشامیدنی‌های مختلفی پرورش پیدا می‌کنه که این به اصطلاح خوراک روزانه انسان از مناطق مختلفی در واقع بهش میرسه و همه این خوراک و غذا و نوشیدنی که در واقع انسان از اونها استفاده می‌کنه اینا به نحوی از خاک برآمدن. همه خوراکی ها از خاک برآمدن و انسان وقتی از اینها تغذیه میکنه در واقع با مناطق بسیاری ارتباط برقرار میکنه. البته تعبیر بنده است که ارتباط برقرار میکنه، به نوعی در واقع خاک خیلی از مناطق در بدنش میاد و بدنش رو رشد میده با خوراکی هایی که در واقع میخوره. ایشون مثال های خیلی جالبی هم زد، مثلا چای، نان و همه خوراکی ها. ایشون فرمان که در حقیقت اینها خاک مناطق مختلف بودن که به غذا تبدیل شده و به ما عرضه و بخشی از بدن ما شدن. حتی گوشت هایی که در واقع انسان میل میکنه اینها همه محصولیه که از مناطق مختلفی در واقع بهش رسیده. خب خلاصه پاسخ ایشون پس به پرسش قبلی چیه که چگونه خب این انسان ممکنه دوباره زنده بشه، دوباره احیا بشه در حالی که همه اجزای بدنش پوسیده شده، حتی استخوان‌هاش پوسیده شده و در تمام زمین منتشر شده این خاکی که در واقع از این بدن تولید شده. ایشون فرمودن که آبی که ما می نوشیم، آشامیدنی هایی که از اونها استفاده می کنیم، خب این چنین در واقع به ما می رسه. وقتی می بینیم که انسان و به تعبیرشون هر انسانی در مرحله اول از مجموعه ای از خاکهای پراکنده در زمین که به مواد غذایی تبدیل شدن و سپس فراهم آمدن تشکیل شده، دیگه جای تعجب نیست که در واقع اگر استخوان‌های انسان پراکنده بشه و به خاک بدل بشه و سپس این خاک‌ها نیز در همه جای زمین منتشر بشن و خدا بار دیگر اونها رو جمع بکنه و به یک موجود واحدی تبدیل بکنه. ایشون می‌فرمایند که البته تعبیر خود قرآنی هست دیگه، این کار اول که سخت‌تر از کار دومه، چون کار دوم در واقع میخواد یه چیزایی رو که بوده و پخش شده اینها رو جمع‌آوری بکنه، ولی وقتی که داره یه چیزی رو میسازه و خلق میکنه، یک انسانی رو خلق میکنه، این که اصلا از ابتدا وجود نداشته، نبوده. پس خلقت نخستین و آفرینش نخستین شاید به نوعی به تعبیر قرآن سخت‌تر از اون باشه که ما در واقع میبینیم خداوند مجدد در واقع این رو زنده میکنه. حالا ایشون اینجا میگه که ما یک دریافت جدیدی از این آیه میتونیم کسب بکنیم. آیا آفرینش خود رو انسان فراموش کرده که چون این سؤالی میکنه؟ خب این دریافت جدید از این آیه اینجا به هم در واقع مطرح میشه که این مفهوم جدید از آیات که بر خلقت انسان از خاک تأکید میکنن، میفرمایند بدین معنا نیست که انسان در اصل فقط از خاک آفریده شده، بلکه معنای دیگری داره که انسان، یعنی هر انسانی چنان که اکنون هست، این متشکل از مواد غذایی است که میخوره یا آشامیدنی هایی است که مینوشه. همه این محصولات از مناطق مختلف زمین گرد آمدن. بنابراین سه تا نتیجه تربیتی میتونه از اینجا اخذ بشه و امام به این سه نتیجه تربیتی اشاره میکنه. یکی این که انسان از خاک و مقصود از تمرکز قرآن بر آفرینش انسان از خاک تهذیب هست و جلب توجه به این که آدمی از خاکه، و وقتی که انسان به هر حال توجه بکنه که از همین خاکیه که در روی اون راه میره و به هر حال زندگی میکنه، یه مقدار اون نگاهش به هستی متحول میشه، یه مقدار بحث در واقع تهذیب رو جدیتر تلقی میکنه و تضلع خودش رو نسبت به خداوند و نسبت به هستی دریافت میکنه. نکته دوم این که برای آن است که او طغیان نکند به تعبیر ایشون و انسان کبر نورزه و احساس کنه که اصل او از خاک بوده و به خاک باز خواهد گشت. در واقع انسان محصول یک چیزیه که در واقع اگر راجع بهش تأمل و تفکر بکنه، دیگه امکان طغیان رو از انسان میگیره و انسان رو از تکبر دور میکنه. و نکته سوم این که انسان بدونه که عظمت و بزرگی او به تفکر و اندیشه و عزم و اراده و علمش هست و اینها همه امانت الهی است که به انسان اعطا شده تا رسالت خودش رو محقق کنه و امانت رو ادا کنه. بنابراین اون چی که اهمیت پیدا میکنه اینه که انسان در وجه اندیشه خودش در واقع خلاصه بشه. انسان است و اندیشه، انسان است و تفکر، انسان است و عزم و اراده و علم او که در واقع میتونه در زمین دست به کارهای خارق العاده ای بزنه و بتونه در واقع مسیر زندگی خودش رو به جلو هدایت بکنه و به سعادت برسه. پس بنابراین اون چی که در این گفتار مطرح میشه، بحث در واقع یادآوری این نکته است که انسان پس از مرگ با این که همه چیزش حتی استخوانهایش پوسیده شده و از میان رفته، این مجدداً زنده میشه و دلایل تربیتی اون در واقع در سه وجهی که من به تعبیر مامسسد اشاره کردم در اینجا. و نکته مهمی که علاوه بر این سه نکته تربیتی، یعنی تهذیب و عدم طغیان ورزی و بحث در واقع عظمت تفکر و اندیشه مطرح میشه اینه که امام موسی صدر در واقع مفهوم جدیدی از آیه رو مطرح میکنه و اون این که بر خلقت انسان از آیات تأکید شده به این معنا هست که هر انسانی در واقع متشکل از چیزهایی که در واقع از مناطق مختلف اینها وجود انسان رو شکل بخشیدن و انسان رو رشد دادن و انسان رو در واقع حیات بخشیدن. این در واقع میتونه یک نقطه بسیار مهمی باشه که انسان در واقع بعد از اون میتونه با اون تفکر و تأمل و اندیشه و عزم و اراده و علم خودش مسیر زندگی خودش رو در واقع طی میکنه. انسان از خاک به این معنا و نه چیز دیگری. خب این گفتار دوم بود، به نوعی شاید بشه بگیم که با اون بخش اول، یعنی که در واقع معجزه به اصطلاح معجزه‌ای رو مطرح میکنه در باب این که همه موجودات هم جفت جفت آفریده شده اند، اینجا هم همینه. یعنی انسان ها در واقع گمان نکنن که اینها وقتی که از دنیا میرن هیچ و پوچ هستن و در واقع دوباره زنده نمیشن و به حساب اونها رسیدگی نمیشه. شاید عنوان گفتار هم که به معنای روز حساب نوشتن در واقع به همین معنا هست که در واقع این حساب رسی در قیامت هم انجام میده. گفتار سومی که در ادامه این بحث اشاره میکنیم و بحث رو انشاءالله به پایان میبریم در باب هدایت و گمراهیه. این آیاتی که اینجا بهش اشاره فرمودن آیات 36 و 37 سوره زمر هست. من این آیه رو میخونم که در واقع اینجا یک ادعایی معمولا مطرح میشه که امام در واقع میخواد به این ادعا و این پرسش پاسخ بده و بحث مهم رو اینجا مطرح میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه و من یضلل الله فما له من هاد و من یهد الله فما له من مضل الیس الله بعزیز ذی انتقام. در واقع ادعا اینه که خب اینجا تو آیه میفرماند تو را به کسانی که سوای خدا هستند میترسانند، آیا خدا برای نگهداری بندهش کافی نیست و هر کس را که خدا گمراه سازد هیچ راهنمایی نخواهد بود؟ هر کس را که خدا راهنمایی کند گمراه کننده نیست، آیا خدا پیروزمند و انتقام گیرنده نیست؟ خب یک ادعایی معمولا طرح میشه که این آیه در واقع با توجه به مفهومی که در اون اومده این ادعا رو در واقع مطرح میکنه و این که در واقع ادعا اینه که خداوند هر کسی رو که بخواهد هدایت میکند و هر کسی رو بخواهد گمراه میکند. صدر در اینجا در واقع میخواد به این ادعا پاسخ بده و اینکه آیا واقعا این گونه هستش که بر انسان مهر گمراهی یا مهر هدایت خورده از قبل و اینکه به هر حال انسان نمیتونه وضعیت خودش رو در جامعه تغییر بده و به معنای در واقع طبقه و گروه خودش رو تغییر بده و راه و روشش رو دگرگون بکنه، آیا این آیات یا آیاتی از این قبیل و این آیه به این معناست و به یک نوع در واقع اجبار اینجا ما میرسیم که خداوند در واقع انسان رو به نوعی مجبور کرده و اون رو از قبل در واقع در شمار مؤمنان و غیر مؤمنان در واقع گمراهان قرار داده؟ ایشون پاسخ میده که نه، این گونه نیست. اولا به یک شأن نزول آیه اشاره میکنه ایشون که اولا باید ببینیم این آیه در چه شرایطی نازل شده و برای چه وضعیتی در واقع اتفاق افتاده. لذا از فضایی که این آیات در اون نازل شده سخن میگه و اینکه به تعبیر ایشون گروهی از مردم که حالا بعداً اشاره میکنه که یهودیان بودن، اینها مردم رو طبقه بندی میکردن و میگفتن که خدا باید گروهی رو به بهشت ببره و گروهی رو به دوزخ ببره. در واقع اینها بنی اسرائیل رو هدایت یافته تلقی میکردن و قوم برگزیده خداوند و رستگار میدونستن و کسانی رو که در واقع محقن که هر طور میخواهن در واقع با مردم رفتار بکنن. شاید بخشی از طغیان و گردنکشی بنی اسرائیل و یهودیان و امروزه این کسانی که با عنوان صهیونیست در واقع مشهور هستن، اینا در واقع از همین زاویه این برتری طلبی رو آموختن و معمولا در سطح جوامع خودشون هم اون رو اجرا میکنن. پس بنابراین شأن نزول آیه ایشون میفرماند اینه که اینها مردم رو طبقه بندی میکردن و برخی رو از تبار خانواده های ویژه میپنداشتن که خداوند باید اونها رو پس از مرگ به بهشت ببره، همونطوری که خدا بر خدا واجبه که در این دنیا اونها رو بالاتر از دیگر بشر قرار بده. خب قرآن کریم به تعبیر امام میخواد که این تفکر رو که سبب میشد که اونها در اعتقادشون در واقع هدایت و گمراهی تبار و طبقه‌ای رو بر خداوند تحمیل بکنن رد میکنه و بگوید که در واقع انسان حق ندارد هدایت گروهی را و گروه گمراهی گروه دیگر را بر خداوند تحمیل بکنه، بلکه این خداوند هست که در واقع گمراهان و هدایت یافتگان رو انتخاب میکنه. خب خداوند اینها رو چگونه انتخاب میکنه؟ خداونده که گمراه و هدایت یافته رو انتخاب میکنه و این در واقع پرسش و پاسخی که اینجا به عمل میاد و مطرح میشه رو این گونه در واقع پاسخ میده که خداوند حالا چه کسی رو برای گمراهی و چه کسی رو برای هدایت انتخاب میکنه. ایشون میفرمان که آیات دیگری به این پرسش ها پاسخ میدن که قرآن کریم به تعبیر ایشون در صدها آیه میگوید که هدایت و گمراهی نتیجه عمل انسان است. در واقع خداوند هدایت رو برای کسی انتخاب میکنه که این راه راست رو بپیماید و انتخاب بکنه و گمراهی رو برای کسی برمیگزینه که در کجراه ها و در مسیر هوای نفس گام برداره. از قبل یک چیز مشخص شده وجود نداره که بگیم به تعبیر ایشون خداوند مهر گمراهی بر عده‌ای میزنه و یا مهر هدایت رو بر عده‌ای میزنه. نه خیر، این بر اساس عمل فرد هست که در واقع گمراهی ممکنه نتیجهش باشه یا هدایت در واقع نتیجه اون باشه. پس اراده خداوند در رابطه علی و معلولی میان رفتار درست و هدایت و میان رفتار انحرافی و گمراهی معلوم میشه و بروز و ظهور پیدا میکنه و جنبه عملی به خودش میگیره. اگر خاطر دوستان باشه در گفتار گذشته ما به این بحث در واقع مفصل پرداختیم که اونجا هم در واقع به همین ترتیبشون فرمود و اونجا در واقع این بود بحث که اراده خدا با اراده خود انسان محقق میشه. اگر انسان اراده بکنه که به سمت گمراهی بره، خداوند هم ارادهش به همون سمت خواهد رفت و اگر انسان اراده بکنه که به سمت هدایت حرکت بکنه و اراده هدایت بکنه، بنابراین اراده خداوند هم به همون سمت در واقع خواهد رفت. بنابراین نکته بسیار مهمیه که در واقع بحث جبر رو اینجا نفی میکنه. در واقع آیه نمیخواد به جبر رسمیت ببخشه، بلکه میخواد یک مسئله اجتماعی که وجود داره رو تصحیح کنه با توجه به اون شأن نزولی که امام موسی صدر راجع بهش اشاره میکنه و با توجه به دیگر آیات و تعبیر امام صدها آیه‌ای که در واقع مسیر دیگری رو نشون میده که اون مسیر داره این نکته رو به صراحت مطرح میکنه که انسان دارای اختیار و اراده است و در واقع میتونه راه رو راه خودش رو که راه گمراهی باشه و یا راه هدایت باشه رو انتخاب بکنه و بر اساس اون هم مسئول شمرده میشه. در این فقره، در این پایان در واقع به بحث مسئولیتشون اشاره میکنه، میگه اگر حتی ما بیایم آیه رو به صورت نگاه جبری نگاه بکنیم و بگیم آیه اصلا میخواد جبر رو رسمیت ببخشه و خداوند از قبل بر کسانی مهر گمراهی و بر کسانی مهر هدایت زده، بنابراین اینجا دیگه ما مسئولیت این فرد رو قائل نخواهیم بود دیگه، انسان مسئول اعمالی که انجام میده نخواهد بود و بر اساس همین گفتاری که ما امشب راجع به روز حساب هم مطرح کردیم، پس بنابراین روز حساب دیگه چیزی وجود نداره که بخواد ازش حساب رسی بشه، چون بر اساس در واقع این نگاه جبرگرایانه از قبل مهر هدایت یا مهر زلالت در او زده شده. بنابراین ایشون به این آیه اشاره میکنه که آیه 93 سوره نحل، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اگر گمراهی و هدایت بر انسان تحمیل شده بود و انسان مجبور بود که هدایت و گمراهی رو بپذیره، خب مسئولیت معنایی نداشت. ایشون می‌فرمان از جمع میان ابتدا و انتهای آیه مفهوم مورد اشاره به دست میاد. بنابراین دو مقوله اراده و حتمیت و حتمیت علت و معلول خود نفی طبقه بندی بشره. البته آیات دیگری از قرآن هم ایشون می‌فرمان که این دو تا جمله رو تبیین می‌کنه که گمراهی برایند عمل انسانه و هدایت هم نتیجه عمل انسانه. حالا این در بخش‌های مختلفی وجود داره، از جمله در بخش اجتماعی و در بعد اجتماعی که ایشون به آیه به اصطلاح 11 سوره رعد اشاره میکنه که آیه معروفی هم هست که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، میفرمان که اصل مسئولیت و اختیار در قرآن کریم روشنه و عدول از اون هم ممکن نیست. این بحث به نظرم بحث بسیار مهمیه که در باب مسئولیت انسان، مسئولیت شخصی انسان بخصوص و مسئولیت فردی انسان به ویژه، آیات بسیار زیادی در واقع تأکید میکنه و این نگاه رو که معمولا ممکنه برخی از آیات در واقع از برخی از آیات متوجه بشن انسان ها یا یک برداشت های در واقع جبرگرایانه از آیات تفسیر بشه، این رو در واقع میبینیم که به نحو بسیار متفاوت اینجا از روی امام موسی صدر طرح میشه و بحث پیدا میکنه و ایشون به مفهومی به اسم مسئولیت میرسه که البته اینجا ما میتونیم مسئولیت رو هم به سطور مختلفی مربوط بکنیم، هم مسئولیت فردی و اینکه انسان در زندگی فردی و شخصی خودش به این مسئولیت پایبند باشه و هم در زندگی اجتماعی خودش و زندگی اجتماع حتما در واقع مرتبط باشه و مناسبات اجتماعی در واقع به گونه‌ای باشه که ایشون هم هر انسانی در واقع بتونه به مسئولیت خودش عمل بکنه. حالا راجع به بحث مسئولیت شاید در شب‌های آینده باز جلسات بعدی بیشتر بخوایم صحبت بکنیم، بنظرم مفهوم بسیار مهم و کلیدیه. البته امام موسی صدر در اینجا خیلی به این بحث نپرداخته و در حد در واقع پاسخ به ادعاهایی که راجع به نگاه جبرگرایانه به برخی از آیات و انسان اشاره میشه این رو به صورت خیلی مختصری مطرح کردن، ولی از گفتارهای دیگری که امام داره در واقع ما میتونیم این مفهوم رو به صورت بسیار مبسوطتری در واقع مورد بحث و اشاره قرار بدیم که انشاءالله در مباحث دیگری این رو پی خواهیم گرفت. اگر نکته ای مطلبی باشه استفاده میکنیم، اگر نه بحث امشب رو هم خاتمه میدیم و انشاءالله در جلسه آینده ما به بحث مفهوم شب قدر رسیدیم که در این بخش از تفسیر امام موسی صدر در واقع به آیات آغازین سوره دخان اشاره میکنه و مفهوم شب قدر رو و مفهوم قدر رو و نزول قرآن و اهمیت نزول قرآن رو در واقع مطرح میکنه. البته در بخش سوم تفسیر یعنی سوره های کوتاه که اونجا سوره قدر رو باز به صورت مفصل ایشون مورد توجه و تفسیر قرار دادن. یه تفاوت های البته اینها با هم دارن که ما انشاءالله در این که حالا ممکنه طولانی بشه ما در شب آینده انشاءالله به شرط حیات ورود میکنیم و راجع بهش مفصل صحبت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.